ماجرای تعمیراتش در جبهه سخن گفت. پسرش حسین هم آماده اعزام به جبهه بود. و اکنون به ادامه ماجرا در آخرین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. مثل سرعت برق و باد دو سه ماه میگذره. روی صندلی نشستم و دارم لیست مایحتاج جبهه رو بالا و پایین میکنم تا کم و کسریش رو بخرم و با خودم به جبهه ببرم. صدای ضربه های باران به شیشه اتاق رو که میشنوم برگه رو کنار میگذارم و میام دم پنجره مشرف به گاراژ. حیات پر از انواع ماشین هایی است که مردم آوردند تا درست کنیم. گوشه‌ای چند بار کامیون و مینیبوس گذاشتم که با خودم ببرم جبهه. شیشه بخار میکنه. با کف دستم پاک میکنم. حسین رو توی حیاط میبینم. اوورکوت کره‌ای کلاهدار پوشیده و داره به طرف دفتر میاد. وارد که میشه از اوورکوتش آب میچکه. سلام میکنه. میگم به به مبارک حسین جان. اوورکوت کلاهدار هم که بهتون دادن. میری که بجنگی دیگه هان؟ میگوید بله بابا، با اجازه شما. میگویم دلاور، بیا کنار این بخاری بنشین، سرما نخوری. حالا کی اعزام میشی؟ حسین هم در حالی که دارد گوشه‌ای برای نشستن پیدا میکند پاسخ میدهد امروز دارم میرم، از مامان خداحافظی کردم، اومدم از شما هم خداحافظی کنم، دیروز خونه نبودید که بگم. میگویم چند روزی که گرفتار تهیه مواد و مصالح برای جبهه‌ام. دارم گروه دیگری از استادکارها رو ثبت نام میکنم. حالا بری کی بر میگردی؟ میگوید با خداست، نمیدانم. البته در اولین فرصت. با اینکه حتم دارم مادرش از زیر قرآن ردش کرده، اما باز هم قرآن میآورم. خداحافظی میکنیم و میرود. کمی بعد، من هم برای تهیه بقیه لیست مورد نیاز جبهه به طرف میدان شهدا به راه میافتم. دل آسمان هم مثل من گرفته و به شدت میبارد. اگر برف پاکنها لحظه ای از حرکت بیستند، از پشت شیشه های باران گرفته نمیتوانم بیرون را نگاه کنم. خیابان خلوت است. صدای انفجار بمب را که میشنوم، میفهمم باز صدام حمله هوایی کرده. صدا نزدیک است. اما دیگر نمی ترسم و نمی لرزم. بالاخره یک روز رویش را کم می کنیم تا دمش را روی کولش بگذارد و برود. پدر سوخته. به یاد جبهه می افتم و بمب و موشک و کشتار. می رسم به میدان شهدا. یک دفعه چشمم می افتد به حسین و دو نفر از دوستانش که برای گرفتن ماشین دست بلند می کنند. به طرفشان می روم و جلوی پایشان ترمز می کنم. هر سه نفرشان سوار می شوند. رو به پسرم می گویم حسین، نرو بابا. می گوید چیزی نمی شه. بابا، نگران نباش. به دوستانش نگاه می کنم. همسن و سال همدیگر هستند و نجیب و سر به زیر. می خواهم شوخی کنم و سر به سرشان بگذارم. اما خیلی همراهی نمی کنند. انگار باورشان شده که مرد شدند. نمیدانم. شاید هم مرد شده باشند و من خبر ندارم. بچه ها را میرسانم به میدان راه آهن. موقع خداحافظی نگاه های حسین پر از راز است. حیف که فرصت نشد من و این پسر با هم خلوت کنیم و گپ بزنیم. یا جبهه‌ام یا برای جبهه تبلیغ میکنم و نیرو ثبت نام میکنم. یا وسایل مورد نیازشان را میخرم. حسین می رود و دل من را هم با خودش می برد. چند روز بعد حاج آقا آب دهنده که در تهران است با من تماس می گیرد و می خواهد که به جبهه بیایم و به وضعیت چند ماشین رسیدگی کنم. می گویم حاج آقا امرتون اطاعت شد. به همراه مجتبی خاکباز راه می افتم. به مشتبه خبر میدم. به سرعت آماده میشم. حالا دارم روی ماشین‌های ترکش خورده‌ای که از جبهه برایم فرستاده‌اند کار می‌کنم. حاجی آذرافشار تماس می‌گیرد. دو دستگاه آمبولانسی که باید بره دسفول. حاج آقا سلیمیان و حاج آقا آبدهنده هم هستند. شما هم همراهشون برو که یه وقت خوابشون نگیره. به مشتبه خاکباز خبر می‌دهم. اما من و مشتبه سوار یک آمبولانس می‌شویم و سلیمیان و آبدهنده هم با آمبولانس دیگری حرکت می‌کنند. آذرافشار میگوید اگه طوری شد تو مقصری و باید جوابگو باشی. با ناراحتی میگویم اگه صدامم حمله کرد و ما رو کشت بگو من مقصرم. به طرف دسفول حرکت میکنیم. نزدیک اذان صبح وارد دسفول میشویم و آمبولانس ها رو تحویل میدهیم. بعد هم به محل کارمان که یک تعمیرگاه است میرویم. حاج آقا آبدهنده میرود. آقای جوانی خودش را معرفی میکند. جوکار هستم، شوهر خواهر حاج آقا آبدهنده. اینجا استراحت کنید، ماشین ها همینجاست. هوا که روشن شد کارتون رو شروع کنید. نماز میخوانیم. هوا سوز سردی دارد. خوابمان نمیآید. از اتاق کارمان که یک کانتینر است بیرون میاییم و میرویم سر وقت ماشین ها تا کارمان را از همان ساعت شروع کنیم. خورشید که زمین را نورانی و کمی گرم میکند از کارگاه بیرون میاییم. جوکار می آید. بیایید امشب رو تو خونه من بد بگذرونید. اما فوری می گویم ممنون، پیش دوستانم باشم راحت ترم. اصرار می کند. حداقل بیاین و هنر دست حسین رو ببینید. همین که اسم پسرم حسین را می شنوم می گویم حسین پیش شماست؟ با همان خونسردی خاص جنوبی ها پاسخ می دهد. مدتی بود، به وضع باغچه حیات خانه من سر و سامانی داد و رفت. منتظر شروع عملیاتند. با شنیدن این خبر خوشحال می شوم و بعد از پایان کار به خانه اش در دسفور می روم. به باغچه سرسبز و مرتبی که کار حسین است نگاه می کنم. آقای جوکار می گوید ببینی چقدر قشنگه؟ یک درخت نخل هم وسط باغچه جا خوش کرده. می گویم از پسرم خبر دارید؟ پاسخ می دهد بله. فردا میرم پیش حسین. مقرشون پشت پایگاه وحدتیه. آه، این فردا دیرترین فردای همه عمرم می شود. به پایگاه وحدتی میریم و سراغ حسین رو می گیریم. صدایش می زنند و می آید. از دور آرام و با وقار گام بر می دارد. انگار روی زمین نیست. باد ملایمی میوزد و پرچمی را که در پایگاه نصب شده تکان میدهد. یک تابلوی بزرگ هم توی حیاط نصب است که عکس امام خمینی را روی آن زدند. حسین لحظه‌ای میرود پشت تابلو و بیرون میآید. از دیدنش خیلی خوشحال میشوم. خودم هم به طرفش میروم و همدیگر را بغل میکنیم و میبوسیم. اینجا چی کار میکنی پسر؟ میگوید اومدیم عملیات. ازش خواهش میکنم امروز را از مسئولانشان اجازه بگیرد تا چند ساعتی کنار هم باشیم و در شهر گشتی بزنیم. ولی میگوید که نمیتواند چون توی قرنطینه به سر میبرند. میپرسم من این چیزا حالیم نمیشه. قرنطینه دیگه چه صیغه‌ایه؟ میگوید یعنی نیروهای مخفی هستیم. توی عملیات کربلای 4 بودیم که حمله لو رفت و حالا داریم برای عملیات بعدی آماده میشیم. به ما گفتن اینجا باشید تا خبرتون کنیم. دیگر نمیگذارم حرفهایش را ادامه بدهد و دستی به سرش میکشم. به اون میگویم کم و کسری نداری. هرچی خواستی از آقای جوکار بگیر. بعدن هم با هم حساب میکنیم. نمیخوای برگردی؟ سه ماهی هست که جبهه‌ای. بس پسرم. مادرت برات دلواپسه. یک کلام میگوید. نه. هیچ نمیخواهم. جبهه همه چیز دارد. تازه قرار عملیات هم شروع بشه. کجا بیام؟ صدای زنگ در حیات خانه بلند می شود. حاج آقا حیدری خانه هم مهمان است. تازه سفره شام را جمع کرده ایم. می خواهم بروم دم در که حاجی خانم زودتر از من بلند می شود و می رود. دلش بیشتر از من پی خبری از حسین است. معلوم است که می خواهد خودش باشد. یک نیروی هم خودم را از جا بلند کرد تا پشت سرش بروم و ببینم چه خبر است. می شنوم که جوانی می گوید اینجا حسین دارید؟ خانم با نگرانی جواب می دهد بله، حسین پسرم است که الان در جبهه است. شما که هستید؟ طرف هم پاسخ می دهد برادر یکی از دوستانش هستم. خانم دوباره می پرسد از حسین من خبر دارید؟ جوان منومن می کند. با پدرش کار دارم. من از پله ها می روم پایین و حاجی خانم را می فرستم توی منزل. شما برو پیش مهمان ها ببینم اینا با من چی کار دارن. جوانکی خاکی پوش را با موهای کوتاه و سبیل و ریش های بلند می بینم. بله، امرتان. به پشت سرم نگاه می کند. برمی گردم و می بینم حاجی خانم هنوز روی پله ها ایستاده. دلش تاب ندارد. حاج آقا باقری شمایید؟ با سر پاسخ مثبت می دهم. جوان دستم را می کشد. می فهمم باید از خانه بیرون بروم. رو به خانم می کنم. حاج خانم شما برو. منم میام. با چشمان بهت زدهش دارد می گوید که کجا بروم. من که هستم. شما دارید می رید. جوان من را میبرد توی ماشین پیکان سفید رنگی که کنار خیابان زیر تیر چراغ برق پارک شده. منتظرم تا حرف بزند. آرام و قرار ندارم. میترسم بگویم حرف بزن. اصلا دلم نمیخواهد حرف بزند. بغض میکنم. خدا خدا میکنم همینطور توی ماشین بنشیند و نگاهم کند. اما مجبور است چیزی بگوید و خبری بدهد. چند دقیقه می گذرد. نگاهش به آدم می گوید که خبر سنگین و داغ است. می خواهد حرف بزند. ضربان قلبم تند تند می زند. چشمم به دهانش خشک شده. تا می آید لب به جنباند دستم را مقابل دهانش نگه می دارم. در سکوت باز هم به من نگاه می کند. این چند دقیقه سکوت به نظرم چند سال می گذرد. سر آخر به حرف می آید. من از مسجد اومدم. با بغض می گویم خب، بریده بریده ادامه می دهد. خبر شهادت هنوز حرفش را نزده اشکهایم سرازیر می شود. کر و کور می شوم. شهادت پسرتان را آورده ام. الان جسدش توی پزشکی قانونی است. فردا تشریف بیاورید برای تحویل و تشریفات. به شما تبریک و تسلیت میگویم. با صدای بلند گریه میکنم. جواب مادرش رو چی بدم؟ جوان دلداریم میدهد و میپرسم چطور شهید شد؟ کجا؟ کی؟ پاسخ میدهد همرزمانش گفتند که توی کربلای پنج توی شرمچه سراهی مرگ شهید شده. دوشکاچی میخواستند حسین شما بلند میشه و میره. فرماندهش می گفت که راه افتاد و رفت و گفت که صدام کردن باید برم. از کانال عبور می کنه. لب کانال رو می زنند. بعد از اینکه تعدادی از سربازان دشمن رو می زنند، یک ترکش می خوره توی سرش و می افته توی کانال. شناسنامه حسین رو نشانم می دهد. می بینم سنش رو نوشتن 16 سال. می گویم 2 ماه مانده تا پسرم 15 سالش تمام شود. پس چرا این شناسنامه دستکاری شده؟ لبهایش را می‌گزد و چیزی نمی‌گوید الا اینکه امشب را بگویید شیمیایی شده. صبح فردا که برای تحویل پیکر می‌آیید راستش را به منزلتان بگویید. پیاده می‌شویم و تا در خانه همراهیم می‌کند. داخل که می‌شوم حاجی خانم سراپا استراب و سراسیمه پیش می‌آید. آمدم دم در نبودی، چه خبر؟ میگویم رفته بودم توی ماشین دوستانم. با لرز میپرسد رفتی توی ماشین مردم چی کار کنی؟ با خودم میگویم که خدایا چه بگویم؟ همه اصطلاح‌ها و جمله‌ها از ذهنم پاک شده. یک دفعه یادم میآید که من صنعتکارم. من رو بردم توی ماشینشون که اون رو درست کنم. به پدر و مادرت برس، مهمان ما هستند. گنگ است ولی چیزی دیگر نمیپرسد. او را میفرستم توی اتاق دخترها پیش مادرش. به پدر خانمم که توی پذیرایی نشسته نگاه میکنم. آقای حیدری میخواهد به شهرستان تلفن بزند. از خانه ما نمیشود. با حیدری میرویم بیرون و مقابل خانه با هم قدم میزنیم و نزدیک خانه مینشینیم. ماجرا را برایش بازگو میکنم. ناگهان حاجی خانم را میبینم که در را باز کرده و به ما که کمی آن طرفتر از در نشسته ایم زل زده. نگاهایش پرمعناست و از دستم ناراحت است. تصمیم میگیرم که بهش بگویم حسین مجروح شده. بلند میشوم و به طرف در خانه به راه میافتم. تا وارد خانه میشوم میرود روی پشت بام. دنبالش میروم. گریه میکند و میگوید خدایا به من صبر بده، طاقت بده. حسین اسیر و مجروح نشده باشه. حسینم رو سالم به من برگردون. کنارش می نشینم. سراغ حسین را می گیرد. می گویم این کارا چیه دیگه زن؟ حسین خوبه. یکی از همرزموش بود که اومده بود خبر بده شیمیایی شده. همین. الانم مشهد بستریه. میرم شاید بتونم برای صبح بلیط بگیرم و برم دیدنش. میگوید دلم میسوزه از این که هیچ وقت هیچ تقاضایی نکرد. دو شب پیش خواب دیدم. خواهرت به من گفت بیا که زبانم لال تشییع جنازه حسینه. رفتم خونشون. تابوت‌های شهدا روی دست‌ها میرفت. تابوت رو جلوی خونه خواهرت روی زمین گذاشتند. درش رو که باز کردم دیدم حسین توی تابوت نیست. توی خواب با خودم گفتم که نکنه حسین پسر خواهر تو شهید شده. بیدار که شدم برای هر دوتا حسین اسفند دود کردم. حالا نمیدونم کدوم حسین قراره توی اون تابوت ها بخوابه. حسین من یا حسین خواهرت. چشمم شده سیل بند. از زور بغض خفه میشم. به زحمت میگم این چه حرفیه؟ هیچ کدوم. میخوام برای پیدا کردن بلیط برم ترمینال. نگران نباش، با آقای حیدری میرم. همونطور گریان میخواهد برای خودش هم بلیط تهیه کنم. به ناچار قبول میکنم و پیش خودم میگویم که تا فردا خدا بزرگ است. با آقای حیدری شبانه به سمت پزشکی قانونی حرکت میکنیم. آنقدر حیات شلوغ است که نمیشود وارد شد. زن و مرد، پیر و جوان منتظر گرفتن جسد فرزند شهیدشان هستند. گوشه ای از حیات تابوت شهدای زیادی را روی هم گذاشتند. می خواهیم نزدیک شویم اما امکان ندارد. فشار جمعیت نمی گذارد. کمی به دیگران فشار می آورم تا ببینم آن طرف چه خبر است. لحظه ای از بین جمعیت نگاهم به جسدهایی که روی هم گذاشته شده می افتد و مردمی که نشانه های شهیدشان را می گویند. یعنی حسین من کدام یکشان می تواند باشد؟ سرم گیج می رود و یک دفعه احساس می کنم مثل یک تبل تو خالی شده که هر صدایی توی آن چند بار تکرار می شود. حیدری دستم را می گیرد و من را که نای حرکت کردن ندارم گوشه روی زمین می نشاند و کت و کولم را می مالد. می گوید اینجا بمون تا خودم برم ببینم میتونم خبری از حسین بگیرم یا نه. یکی از دوستام توی سردخونه کار میکنه. شاید حسین رو بردن اونجا. من سرم رو به دیوار تکیه میدم. پیرمردی کنارم مینشیند. میگوید برای پسرت اومدی؟ از ته گلو پاسخ میدهم. بله پدر جان. گفتن شهید شد. میگوید پسر اول من هم شهید شده. تسلیت میدهم و میپرسم توی همین جنازه هاست؟ پاسخ میدهد نه، 3 ماه پیش اون رو دفن کردیم. برای پسر دومم اومدم. او هم شهید شده. پسر سومم هم زخمی شده و الان روی تخت بیمارستان خوابیده. اشک‌های روانش رو روی گونه‌هاش میبینم. غم خودم رو فراموش میکنم. با این حال دلداریم میدهد و میگوید بیتابی نکن داداش. همه این شهدا پسرای ما هستند. پسر من و شما نداره. عجب صبر و تحملی دارد این پیرمرد. خودم را یادم می‌رود و به او فکر می‌کنم. حیدری برمیگردد. باید بریم سردخونه. حسین رو بردن اونجا. حالم بهتر شده. وارد سردخانه می‌شویم. فضای خشک و ترسناکی به نظرم می‌آید. محبته بزرگی است که از زمین تا نزدیک سقفش پر از کشو است. هر یخچال به طور جداگانه 3 کشو دارد و هر کدام یک شهید را در خود جا داده. مسئول سردخانه کشوی طبقه دوم را باز می کند. وای خدا، بالاخره یافتم. اینجاست. خابیده، آرام هم خابیده، عین بچگیش. یک آن دلم می گوید خودت را نگه دار تا مبادا بچه از خواب بپرد و مادرش دلگیر شود ازت. وای خدایا، این که صحیح و سالم است، داره توی خواب شکرخند میزنه. حیدری میگوید امشب جسد را نمیدهند، فردا صبح باید تحویل بگیریم. یک سری کارهای اداری است که باید انجام شود. ناراحت میشوم. دوست دارم همین الان بتوانم پسرم را همراه خودم ببرم خانه. اینجا سرد است، بچه هم سرما میخورد. خانه خوب است، آنجا گرم است، تازه مادرش هم هست که از اون مواظبت کند. به خانه که برمیگردیم یواشکی به اهواز زنگ میزنم و خبر شهادت حسین را به آب دهنده میرسانم. کمی مکس میکند و میگوید میدونستم. انشاءالله خدا صبر و طاقتت بده. تعجب میکنم از اینکه او خودش زودتر از من خبر داشته اما به خودم خبر نداده. میگویم صبح باید برای دفنش بروم. به فامیل خبر بده. رضا و داماد و خواهرهایم جبهه هستند. اگر میتونی بفرستشون تهران. باز هم میگوید فرستادم. الان توی راه تهرانند. نیمه های شب رضا و داماد خواهرم به تهران میرسند. سر آخر ساعت 10 صبح 20 دی ماه سال 65 پسرم را وارد بهشت زهرا میکنیم. میگویند که چون خط مقدم بوده شستن و کفن نمیخواهد. ببرید قطعه 53 دفن کنید. بهشت زهرا مثل روز عاشورا شده. جنازه ها پشت سر هم از در شرقی و شمالی وارد شده و بدون غسل و کفن به خاک سپرده می شود. همه بر سر و صورت می زنند، گریه می کنند و صدای یا حسین، یا عباس، یا ابوالفضل و یا زهرا فضا را پر کرده. به سرعت پسرم را به دل خاک می سپارند. فریاد می زنم یعنی انقدر تو از دنیا سیر بودی؟ چرا انقدر با عجله؟ رحمی هم به من و مادرت می کردی؟ می نشینم تا باهاش درد دل کنم. به یاد شب و روزهایی می افتم که توی گرما گرم خوزستان این یک شاگرد مکانیک توی گاراژم پا به پام عرق می‌ریخت و زحمت می‌کشید و حتی یک آخ و ناله هم ازش به گوشم نرسید. به یاد ساعت‌هایی که توی حرم آفتاب آدم جرأت نمی‌کرد دست به آهن بزنه از بس سوزنده بود، ولی این بچه آچار دست می‌گرفت و فرسکاری می‌کرد و می‌گفت بابا این پیچارو هم بستم، حالا برو سر وقت اون یکی ماشی. و من هم دلم برایش کباب می شد و پاسخ می دادم آخه بابا، اینطوری که داری خودتو هلاک می کنی. برو یه جای خنک و سایه یه ساعت بشین. روز خدا که به سر نیامده، چرا عجله؟ اما می گفت که دیر است، دیر. همیشه دیرش شده بود و زود می خواست برود. همیشه به همان اندازه که دقت توی کارش داشت شتاب هم داشت. نمی دانم چرا گریه هم بند نمی آید. باورم نمی شود که حسین رفته باشد. آقایی دست روی شانه ام می گذارد و کنارم می نشیند. من اسدی هستم، پدر شهید. صبور باش آقا. نگاه کن، اینجا پر از شهیده. همه بچه های ما هستند. بیتابی نکن تا دل دشمن شاد نشه. همین که به یاد دشمن می افتم دلم پر از نفرت می شود. با خودم عهد می‌بندم بیشتر تلاش کنم و نیروی بیشتری به جبهه ببرم. تصمیم می‌گیرم هر جا که به هنر دستم نیاز بود بروم و تا میتوانم برای جبهه کمک جمع آوری کنم و بفرستم. به خودم امید میدهم و از سر قبر بلند میشوم. میروم کنار حاجی خانم که حالا شده مادر شهید. چشمانش سرخ شده. میگوید روزی که میخواست بره جبهه خیلی ناراحت بودم. چشمهام پر از اشک بود و نمیخواستم حسین ببینه. گفت که مامان ساکم رو جمع کن. گفتم هر کس میخواد بره جبهه خودش هم جمع میکنه. نتونستم خودم رو کنترل کنم. گریه کردم. اشکهام رو که دید ساکش رو گذاشت و گفت راضی نباشی نمیرم. گفتم برو به سلامت. شانه های هر دوی من میلرزد. دوستان و آشنایان اطراف من را میگیرند. همه همسایه های من هستند. یکی از آنها میگوید داشتم جلوی خونمون رو جارو میزدم که دیدم جوونی اومد و گفت مادر بدید من جارو بزنم. جارو رو دادم دستش. شب که همسرم خونه اومد گفتم پسری با قدی متوسط و 13-14 ساله نگذاشت جارو بزنم و خودش برام جارو زد ولی نمیدونم چه کسی بود. آقای من هم در آمد و گفت معلومه دیگه پسر حاج عباس بوده. هر روز خریدهامو انجام میداد. از من راضی باشید که از پسرتان کار کشیدم. من و همسرم تعجب میکنیم. حسین حتی یک کلمه از کارهایی را که انجام میداد خودش به ما نگفته بود. دلمان بیشتر میسوزد. وقتی که از مراسم برمیگردیم و چشمم به هجله‌ای که دوستان و آشنایان سر چند تا کوچه گذاشتند میافتد، بی اختیار اشکم دوباره سرازیر میشود و محاسنم را خیس میکند. به یاد 5 سال قبل میافتم. زمانی که با خودم بردمش جبهه و شد هم صحبت فرماندهان و هم نشین رزمنده ها. خب دوستان، بازخوانی قسمت 7 و نهایی کتاب عباس دست‌طلا رو شنیدید. امیدوارم از شنیدن اون نهایت لذت رو برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و باسه.